الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطاهرين. الباب الرابع الدليل العقلي. در مباحث حجت یکی از موضوعاتی که حجیت و عدم حجیت اون طرح میشه عقله. اونجوری که خبر واحد، ظواهر، اجماع، شهرت فتوایی، قیاس همه از حجیتشون بحث میشه، یکی هم عقله. در ملازمات عقلیه، مباحث عقلیه، مقصد ثانی گفته شد ما راجع به عقل چند مرحله بحث داریم. در بحث مستقلات عقلیه فرموده بود چند مرحله بحث داریم. یکی این که آیا احکام تابع ملاکاتی است در واقع که یمکن ان ینالها العقل فی الجمله یا نه. این نزاعی بود با اشاعره. بهتره که اینجور تعبیر کنیم، نزاعی با اشاعره بود که آیا برای احکام شرعیه ملاکات و پشتوانه ها از مصالح مفاسد یا نه. اشعری منکر وجود مصالح و مفاسد بود، یک بحث این با اشاعره. اما بحث رده های قدم های بعدی بحث نزاع با اخباریین. البته قدم دوم را هم نسبت میداد به اشاعره، اما حقیقتش اینه که اون چه منصوب به اشاعره است همون قدم اوله. اگر قائل باشیم احکام تابع ملاکاته، ملاکات نفس الامری رو بپذیریم، آیا عقل میتونه به اونها واصل بشه؟ ممکنه ملاکات رو بپذیریم اما قائل باشیم به قصور عقل از وصول به اونها. اونجا عرض میکردیم هیچ کس قائل به ایجاب کلی نیست. بحث ایجاب جزئیه، آیا فل جمله میشه ملاکات رو درک کرد؟ که خب اصولیین از فقها معتقدن بله چاره نداریم، باید فل جمله عقل را قادر بر وصول به ملاکات بدونیم. که بحثش اونجا شد. اگر قائل شدیم به این قدم هم گفتیم عقل به ملاکات فل جمله میتونه برسه، عقل نظری میتونه وجود الملاکات رو فل جمله به نحو قضیه مهمله معتقد باشیم میتونه درک کنه، بعد بحث از این مطرح میشد. گفت که بعد از درک عقل نظری مصلحت را عقل عملی انشاء حسن و قبح میکنه، باید و نباید، لابدیت تحصیل، لابدیت اجتناب، همون انبغاء الفعل، انبغاء الترک مطرح بود. معتقدیم به قدرت عقل برای وصول به ملاکات فل جمله، وجود ملاکات، قدرت عقل بر وصول به ملاکات، انشاء عقل عملی، انبغاء فعل، انبغاء ترک رو. بعد نوبت میرسید به قدم بعدی، آیا ملازمه بین حکم عقل عملی به حسن و قبح و حکم شارع به وجوب حرمت یا نه. بحث از ملازمه. این ملازمه هم اختلافی بود، اصولیین ملازمه را هم قبول دارن، منتها حالا بعضی تعبیر به ملازمه کردن، بعضی مثل مرحوم مظفر تعبیر به عینیت کردن. عینیت که اونم نه به نحوی انکار ملازمه است. ملازمه فرق دوئیت، عینیت یعنی وحدت. خوب توجه بکنید، اینا این بحث ها تو مباحث عقلیه گذشت، اما اینا هیچ کدوم بحث حجیت العقل نیست. بحث حجیت العقل تازه شروع میشه. در همون ام القضایا مطلب رو پیاده بکنید، چون در اصول دیگه باید اینجور باشه، در اصول باید دو کلیات حساب باز کرد تا وارد جزئیات بشی شده فقه. معتقدیم به وجود مصالح مفاسدی در واقع، عقل به مصلحت عملی، عقل نظری دست یافت، با اون توضیحاتی اونجا بود، مصلحت نوعیه که میگفتیم مصلحت لیسیده از هر نوع اضافه. اونجور مصلحتی دریافت بشه، عقل نظری دریافت کنه، عقل عملی در پیش مسبباً از اون ادراک نظریش یک حکم عملی انشاء میکنه، اندقای فعل، اندقای ترک. این قدم دوم، مصالح هست قدم اول، عقل نظری دریافت قدم دوم، عقل عملی انشاء باید و نباید میکنه این قدم سوم، بعدم معتقدیم به عینیت اون حکم عقلی با حکم شرع، یا قائلیم به ملازمه که این تعبیر بعضی، این میشه قدم سوم. ملزوم رو داریم، ملازمه رو هم که داشته باشیم لازم رو کشف میکنیم دیگه. حکم خدا از طریق مبادی عقلی احراز شد، تازه بحث خرجیت حکم عقل مطرح. آیا حکم شرعی از طریق عقلی کشف بشود و این منواری که گفته شد، عقل حجت، این طریق عقلی حجت، اون حکم شرعی مستکشف از این طریق مثل حکم شرعی مستکشف از آیات و روایات اون وضعیت رو داره که اطاعت میخواد، حرمت معصیت داره، وجوب اطاعت داره، حرمت معصیت داره، این قضیه یا نه؟ عده‌ای میگفتن حتی اگر به احراز هم برسید از طریق عقلی، به احراز حکم شرعی هم برسید، حق نداری به اون حکم شرعی فتوا بدی. مثل اینه که از طریق تسخیر جن به قطع به حکم الله برسی، حق فتوا نداری. میگفتن قطع، حتی قطع حاصل از مقدمات عقلیه حجت نیست. این در بحث مستقلات عقلیه. در بحث غیر مستقلات هم فرض اینه که ما مثلا وجوب حج رو در آیات و روایات داریم، وجوب تطهیر مسجد رو داریم، یک مقدمه، این صغرا که شرعیه. در غیر مستقلات اینجوری گفتیم دیگه، صغرا شرعی. یک کبرا ایرم فرض اینه که در بحث زد تا پذیرفتیم، یه وقت قصد او کبرا رو نپذیرفته، اینجا خب خلاصه دیگه. میگه اصلا شما حکم عقلی، طریق عقلی ندارید تا بخواید بحث از حجیتش کنید، منتفیس حجیت به انتفاع موضوع. اما این وقت هست بحث ملازمه بین وجوب شی و حرمت ضد رو پذیرفتی. ملازمه بین وجوب شی، وجوب مقدمه رو پذیرفتید. ملازمه بین حرمت شی و فساد شی رو پذیرفتید. اگر این ملازمه ها رو در بحث غیر مستقلات عقلیه کسی بپذیره، خب وقتی صغرا تمامه، وجوب تطهیر مسجد، کبرام تمامه به نظرت که امر به شی مختزی نهی از ضد، نهی از ضد هم نهی غیری رو پذیرفتید که ملازمه داره با فساد، تمام بحثا رو گذروندی، الان برات احراز میشه بطلان صلات اگر مسجد نجسه وایستی نماز بکنی، بطلان که حکم شرعی وضعیه از مبادی عقلی احراز شد، اجماعی نداریم، آیهی نداریم، روایتی نداریم بر این معنا که اگر مسجد نجسه نماز بخونی نمازت باطله، اما طریق عقلی داریم. آیا بطلان و صلاتی که از این راه به دست بیاد مثل بطلان و صلاتی که از آیات و روایات به دست بیاد؟ آیا طریق عقلی در استکشاف احکام الله مثل طریق نقلی مؤثره؟ خب اخباریین قدر متیقن از اون چه که منسوب به اخباریینه، که خوندید منسوب به اخباریین درش اختلاف چیه، قدر متیقنش اینه که میگن حکم الله مستکشف از طریق عقلی، شما حق فتوا دادن به او نداری، حق اسناد او رو به خدا نداری. اسکتو اما سکت الله عنه، یا ان دین الله لا یصاب بالعقول و امثال این ادله. البته بخشی از اخباریین به این جهان نمیرسونن کار رو، اونا میگن اصلا از طریق عقلی قطع به حکم شرعی پیدا نمیشه، اما یک عدهشون میگن پیدا میشه، ممکنه بشه، اما کشف حکم شرعی از طریق عقلی مثل کشف حکم شرعی از طریق قیاسه. شما اگر از طریق قیاس به حکم شرعی هم برسید احیانا و اون نتیجه گرفتید، واقعا هم حکم الله باشه، حق ندارید عمل کنید به اون حکم، حق ندارید فتوا بدید به اون. قطع حاصل از قیاس، قطع حاصل از فرض کنید تسخیر جن، چطور حق نداره در استنباط احکام الله به کار گرفته بشه؟ اینجا هم همونجور. اینا میگن شما اگر بنشینید بحث حسن و عقلی رو به پایان برسونید، ملازمه رو اثبات کنید، لازم رو کشف قطعی کنید، خودتون رو خسته کردید، بی خود بزنید کنار، بنشینید در بحث مقدمه واجب، بحث ضد، بحث دلالت و نهر الفساد، اون ملازمه ها رو همه رو اثبات کنید با برهان عقلی، تا روایتی نباشه، تا آیه‌ای نباشه که بگه نماز در فلان جا باطل است، شما حق و فتوا به بطلان ندارید. میخواید بطلان صلات رو از راه مبادی عقلیه اثبات کنیم. این میشه عدم حجیت عقل. عدم حجیت العقل از نظر اخباری، از نظر بخشی از اخباریین، از باب سالبه به انتفاع موضوعه. میگن ما دلیل عقلیی که واقعا قطع ایجاد کنه به حکم شرعی نداریم. یه حرف بعضیشون ملازمه را در مباحث غیر مستقلات عقلیه نفی میکنن، اونجور خیلی از اصولین هم نفی میکنن. بین وجوب شیخ حرمت زد، حرمت شرعی زد، تلازم نمیبینن. یا ملازمه بین حکم عقل و شرع رو نفی میکنن. و اساسا پس دیگه قطع به حکم شرعی از طریق عقلی حاصل نمیشه تا بخواید بگید حجت یا نه. اما بخششون تصریح دارن، حتی قطع اگر حاصل بشه حجت نیست. میگن قطع از طریق مقدمات عقلیه حجت نیست. خب این باب که مطرحه، باب حجت عقل، برای دفع این شبهاته. آیا معقوله بگیم حکم الله مقتوع به از طریق عقلی حجت نیست؟ و به تعبیر ساده دیگه بگیم عقل در استنباط احکام الله حجت نیست. کتاب و سنت و اجماع عقل و زمیمه نکنی. حالا یا از باب سلب موضوع یا از باب سلب محمول، که عقل هست مفید قطع هم هست اما حجت نیست. قرار از دفع این هست از حدود 4 صفحه بعد کیف ماکان وارد میشه. در این یک بیان تازه ای از عقل محل بحث، که البته مطلب جدید نیست، مطلب همون هاست که قبلا خوندید در مستقلیه. اینجا با بیان جدیدی همون ها رو تکرار میکنه که اشاره کرده. بعد هم میره سر وجه و حجیت العقل حدود 4 ورقه بعد، که حرف اخباری این رو طرح کنه و جواب اونها رو بده و دلیل بر این که حکم الله مستکشف از طریق عقلی مثل حکم الله مستکشف از طریق نقلی است. شرع دو راه داره، یک راه وحی، یک راه عقله. اینا طرقن به شرع. عقل در برابر شرع نیست، بلکه در عرض نقل، در عرض وحی، هر دو طریقن به شرع. البته فعل جمله، چون مواردی که از طریق عقلی بتونیم حکم الله رو کشف کنیم موارد نادره. بیش از 95% موارد رو باید از طریق نقل به دست آورد. اما فعل جمله قرار اثبات حجت عقله. از اونجا شروع میشه. این دو ورق اول عبارت چون نمیخونیم، چون ایشون یک سیره در اصول داره، در کتب اصولی از عده شیخ طوسی تا مثل میرزا قمی و قوانین، که اینا چه تعریف از عقل داشتند در اصول. از همون ابتدا عقل را هم جزء منابع احکام ذکر میکردن، اما فهمت یک تعریف درستی از عقل ارائه نمیشده تو اصول. گاهی اوقات مباحث الفاظ را صغرای حکم عقل معرفی میکردن. فرض کنید بحث مفاهیم رو جزء مثل مفهوم شرط کن، مخصوصا مفهوم شرط کن، جزء مباحث عقلیه مطرح میکردن، با اینکه بحث مفهوم شرط جزء مباحث الفاظ بود. معیار مباحث الفاظ توش بود، بحث از صغرای ظهور بود. اگر گفته اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجس هوشی، آیا این عقل که میگه آب قلیل ملاقی نجس نجس است، یا خود نقل داره حرف رو میزنه. این جا از زیدون فاکرم هو، این کان زیدون عادلا فاکرم هو. آیا عقله که میگه اگر عادل نبود وجوب اکرام نیست، یا خود نقله که اینو میگه؟ میگه خودم ها حتی اینا رو هم حکم العقل معرفی کردن. با توضیحاتی در بحث مفاهیم خوندید واضحه که اینا حکم شرع، نه حکم نقل، نه حکم عقل. خود اون متکلمی که میگه اینجا عزیزون فاکرم هو، خودش داره میگه که اگر نیامد وجوب اکرام نیست. این گفته اوست، نه مسند به عقل. مدلول التزامی بیان به معنی اخص منطوق کلام، ظاهر کلام خود گوینده اون کلامه. خود متکلم به انجا ازیدون فاکرم هم متکلم به دو حکمه، یکی وجوب اکرام عند المجی، یکی عدم وجوب اکرام عند عدم المجی. این عدم وجوب اکرام عند عدم المجی یا عند عدم العدالت به پای عقل نباید نوشته بشه. یا بحث استصحاب را بعضی از سقرایات حکم عقل دونستن، کاری در بحث استصحاب هم میاد، چون در همین کتاب هم استصحاب رو داره. بعضی استصحاب را از باب حکم عقل خواستن حجت قرار بدن، که شون میگه نه اونا از ریشه در نقل داره نه در عقل. از یک تاریخچه میگه اونا رو دیگه خودتون بخونشون بحثایی نیستیم. از اون کیفماکان باید کیفماکان اینا تعاریفی دیگران قدما از عقل ارائه کردن تمام باشی یا نه، بهترین کسی که عقل رو تنقیح کرده و واقعا ابعادش رو رسیدگی کرده که بشه او رو در عرض کتاب و سنت به عنوان منبع استخراج احکام شرع، گفتیم دو طریق داریم، یکی عقل یکی وحیه. مقصد هر دو طریق شرعه. بهترین کسی که اینو تنقیح کرده مرحوم شما مطبی اصفهانیه، صاحب هدایت المسترشدین که حاشیه بر معالمه، ایشون هم اسم میاره اونجا. و احسن و ما رأیته قد بحث الموضوع بحثا مفیدا، اومد سید محسن کاظمی و همچنین تلمیذ المحقق صاحب حاشیه بر معالم در هدایت المسترشدین، خب در مباحث مستقلات عقلیه غیر مستقلات عقلیه گفتیم اگر کسی اونا رو بخواد خوب کار کنه باید به هدایت المسترشدین مراجعه کنه. اما باز شفافتر از فرمایشات هدایت المسترشدین بیانات محقق اصفهانیه کمپانی، که خب مرحوم ظفرم تقریبا فرمایشاتی داره در اینجا و در مباحث عقلیه داشت برگرفته از فرمایشات این دو نفره. از این کیفماکان ببینید، کیفماکان یعنی این تعریفاتی که از عقل ارائه کردم سابقین تمام باشد یا نباشد، فالذی یصلح ان یکون مرادا من الدلیل العقلی، اون چه که شایسته است مقصود باشد از عقلی که عقل میشه بر کتاب و سنت، از دلیل عقلیی که مقابل کتاب و سنت است. این مقابل یعنی معادل، نه که تقابل باشه، یعنی هم عرض که در عرض کتاب و سنت قرار منبع استنباط باشه. اون معنایی که یصلح ان یکون مرادن از دلیل عقلی اینه، خب کل حکم للعقل یوجب القطع بالحکم الشرع، قطع. لذا خواهیم گفت عقل ظنی رو ما حجت نمیدونیم. عقل اینجا مثلا عقل قطعی، ما در نقل مظنه رو حجت میدونیم، ظواهر آیات، ظواهر روایات، اخبار آحاد، خبر واحد ظنی و سند و دلالت، آیات هم ظنی و دلالت. در نقل مظنه رو حجت میدونیم، مظنه به حکم شرع. اما اگر قرار باشه از طریق عقل بریم دنبال حکم شرع، فقط باید قطع باشه. کل حکم للعقل کل قضیت میشه در قالب برهان برد. هر قضیه عقلیهی که ایجاب کند قطع به حکم شرعی را، حالا این قضیه عقلیهی که ایجاب کند قطع به حکم شرعی را ای چیه؟ در بحث مستقلات دو قضیه عقلیه باید به هم بسته بشه، از انضمام این دو شما قطع به حکم شرع پیدا میکنید. یکی صغرا هذا العمل حسن عقلا، صغرا که برای تحصیل صغرا خب دیگه باید مسلک اشعری رو ابطال کنی، مسلک عدلیه رو اثبات کنی، بعد از اثبات مسلک عدلیه باز اثبات کنی که عقل قدرت وصول به ملاکات فی الجمله داره. چون ممکنه کسی بگه ما قبول داریم احکام تابع مصالح مفاسد، اما ما هیچ وقت نمی‌تونیم مصالح مفاسد برسیم سلب کلی، که اینم یه روی دیگر حرف اشاعره است. یه وقت کسی خیلی افتضاح حرف میزنه، میگه اصلا ما چیزی به نام مصالح و مفاسد واقعیه قبول نداریم. یه وقت میگه قبول داریم اما عقل نمیتونه به اونا واصل بشه، باید همه رو شرع بگه. اینم همون شعار الحسن و حسن و شارع رو سر میدیم، اما از یک با یک جور دیگه حرف میزنه، با یک تعبیر دیگه حرف میزنه. باید هر دو رو رفت کنیم، هم اثبات کنیم وجود ملاکات را و حکمت و عدل را در خدا قائل باشیم. ما خدا را هم میگیم محکوم به یک سری احکامه، احکامی هم اونجوری که بر بندگان وجوب هست حرمت هست، یک ایجاب و تحریم هایی بر خدا هم هست. منتها نباید تعبیر کنیم ایجاب بر خدا تحریم بر خدا، باید بگیم ایجاب از خدا، واجب از خدا. ممتنع از خدا، عدل از خدا واجبه، ظلم از خدا ممتنع. این ام العناوینه. حالا یک صغراش میشه معاد، معاد صغرا عدله، از خدا واجبه. اگر کسی منکر معاد باشه منکر خداست. امامت عامه، نبوت عامه، اسمت امام، اینها مما یجب عن الله، علا تعبیر نمی کنیم چون جا استعلا غلط. این رد اشعریه. بعد از اینکه ملاکاتی قائلیم در واقع هست، میگیم باید همه نظام هستی رو حکمت باشه، رو عدل باشه. باید. حالا بحث اینه که آیا عقلم میتونه احیانا به ملاکات برسه؟ اینم اثبات کنیم فی الجمله میتونه. بعد اینکه اثبات شد فی الجمله میشه قضیه، این میشه تازه صغرا. هذا العمل حسن عقلا یک قضیه میشه، قضیه دوم هم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینم اثبات کنیم. این مخالف خیلی داره. اثبات کنیم تلازم رو یا اثبات کنیم وحدت رو، اونجوری برای مظفر قائل بود. این میشه قضیه عقلیه یوجب القطع به حکم شرعی. خب نمیشه شما بگید این عمل خست عقلی دارد، لابدیت عقلی دارد، بعدم قائل باشید هر آن چرا که عمل عقل حاکم به لابدیت اون عمله، هر عملی که عقل حاکم به لابدیت اتیانشه، شرع هم حاکم به لابدیت اتیانه، اینا رو بپذیری بعد وجوب شرعی رو نپذیری، نمیشه که.
میزان حسنیت هم باید عقل در بیاره، چون خوبه ولی در حد استحباب شاید هست، ما میزانش خیلی مشکله.
عرض میکنیم به تمام جوانبش مصلحت ملزمه در عمل ببینه و حکم به لزوم تحصیل کنه، این صغرا، بعدم قائل باشیم به کل ما حکم به لعن حکم به شرع، میشه حکم للعقل یوجب القطع بالحکم شرعی. مگر میشه شما بپذیرید که آتش تلازم داره با حرارت، این کبرا، بپذیرید پشت این دیوار آتش هست، این هم صغرا، ولی نپذیرید که پشت این دیوار گرما هست، مگر میشه این که صغرا رو قبول داریم، ملازمه رو قبول داری بین اون صغرا و این لازم، دیگه نمیتونی لازم رو انکار کنی. کل حکم للعقل یوجب القطع بالحکم الشرعی. اینو این جمله رو در بحث مستقلات باید اینجوری در نظر بگیرید، در بحث غیر مستقلات این کل حکم للعقل میشه همون کل ما وجب شیء وجب مقدمته، کل ما وجب شیء حرم ضده، کل ما حرم شیء فسده، اون ملازمات. در بحث غیر مستقلات گفتیم گم شده ما هست و نیست تلازمه، آیا بین حرمت شیء و فساد او تلازمه، آیا بین وجوب شیء حرمت ضد خواست او تلازمه. اگر اون تلازم ها رو بپذیریم که عقل بین حرمت شیء، بین حرمت شیء و فساد اون شیء از نظر شرعی، بین وجوب شیء، وجوب شرعی شیء و حرمت شرعی ضد او، ضد خاص، عقل تلازم میبینه، خب اگر این حکم العقل رو بپذیریم، ملازمه رو بپذیریم، صغران برای تنقیح بشه، تطهیر مسجد واجبه، واجب فوری، مگر میتونی بطلان صلات را عند نجاست مسجد نپذیری؟ او میشه مقطوع برای تو، بطلان شرعی نماز موقعی که ما اینکه نه روایتی داریم نه آیهی داریم نه اجماعی داریم. کل حکم للعقل یوجب القطع بالحکم الشرعی، و به عبارت انسانیه هو کل قضیه عقلیه یتوسل بها، توسل و چارجویی می شود به اون قضیه، متمسک به اون قضیه میشیم، مثل روایت که متمسک بهش میشیم، مثل آیه قرآن که متمسک بهش میشیم، به این قضیه عقلیه متمسک میشیم برای اینکه قطع به حکم الله پیدا کنیم. یتوسل بها الى العلم القطعی بالحکم الشرعی، حکم الله را کشف. خب این عبارت مطابق قبلیه، شما به قاعده کل واجب حرم ضده متمسک میشید، به قاعده الملازمه بین الحرمت والفساد موجودتون متمسک میشید. البته باید این قضیه رو اول اثبات کرده باشیم، خود مرحوم مظفر اینا رو نفی میکرد، اگر این ملازمه ها رو اثبات کرده باشیم اینا میشه ابزاری که به اینا متوسل بشی حکم الله رو کشف کنه، که در بحث غیر مستقلات. فقط سر به هذا المعنا جماعت من المحققین المتأخرین، منتخب تحلیل این جمله با دقت با صورت بگیره، کل قضیه عقلیه یتوسل بها الى الحکم القطعی، الى العلم القطعی بالحکم الشرعی، تحلیلش باید با دقیق صورت بگیره. در بحث مستقلات، در بحث غیر مستقلات فرق میکرد، و هذا امر طبیعی، ما قراره در عرض کتاب و سنت یک راهی باز بکنیم به شرع. اون راه که در عرض کتاب و سنت قرار بگیره غیر از قطع نمیتونه باشه، لانه اذا کان دلیل العقلی مقابل برای کتاب و سنت عرض در عرض باشه، لابد ان لا یعتبر حجتن، باید حجت حساب نشود، لحاظ نشود به عنوان حجت الا اذا کان موجب برای قطع، اون قطعی که حجت ذاتی بود. فلذالک لا یستحان یکون شاملا للظنون، عقول ظنیه رو ما نمیخوایم در عقل قرار بدیم. لذا میگه اون کسانی که بزرگانی از اخباریین که اشکال میکنن بر اصولیین که شما عقل را حجت میدونید، باب تمسک به استحسانات رو دارید باز میکنید تو دین. اومد اونا همه ناشی از نفهمیدن اون واقعیتی است که اصولیین میگن. فلذالک لا یستحان یکون شاملا للظنون و ما لا یصلح للقطع بالحکم، از مقدمات عقلیه. لکن هذا التحديد بهذا المقدار لا یزال مجملا، این مرتب مجمل است. البته اگر بحث حسن و عقلی در نظرتون باشه اجمالی نداره، توضیح دادیم. متایشون باز میگه بیان جدیدی ارائه کنیم از مطالب قبل که این واضح بشه، بعد میره سر وجه و حجیت العقل. در حقیقت مطالبی از اینجا مطرح میکنه تون اول وجه و حجیت العقل یک بیان دیگری است از مطالبی در جلد اول داشته. البته بیان کاملا جدیده. فقط وگه اخلتون و خبتون از ایمان فی فهم هذا الامر، خبت یعنی بیراه روی، یک خلط و خبتی بزرگ در فهم این مطلب واقع شده. و لعجل ان طرف اجمیع و شکوک و المغالطات و الاوهام رابط دلنا من توضیح الامر بشیء من البحث، مقداری تفصیل بدیم. لوضع النقاط علی الحروف کما یقولون، این ضرب المثله، هر نقطه‌ای رو حرف خودش قرار بگیرد، یعنی رفع ابهام بشه. حروف تو وقتی نقطه هاشو نگذاری معلوم نیست این با این تیه یا سیه یا پیه. نقطه ها که بیاد رفع ابهام بشه. لوضع النقاط علی الحروف، نقطه باعث رفع ابهامه. کما یقولون، اونجور که ضرب المثل فنقول. در ضمن چهار مطلب بحث رو مطرح میکنه، اون مطلب چهارم در حقیقت نتیجه است که ورود به بحث حجیت عقله. اما قبل از اون سه مطلب، مطلب اول تقسیم عقل به نظری عملی که قبلا خوندید، الان از خارج گفت. حقیقت اینه که عقل دو رقم نیست. عقل قوه مدرکه کلیات رو میگیم که مخصوص انسانه، در بین حیوانات مخصوص انسان. اما کلیات ادراک شده توسط عقل گاهی مربوط به حیطه نظره، گاهی مربوط به حیطه عمله. به اصطلاح معقولات دو قسمن، معقولات عملی، معقولات نظری. خب از کل اعظمون الجز قضیتون عقلیه، اما رفتی به حیطه عمل نداره که. اجتماع النقیزه محالون، این ام القضایای نظریه. تمام نظریات برمیگرده به این، تمام قضایای دانستنی. العدل و حسنان و ظلم قبیحون، ام القضایای عملیه. تمام قضایای عملیه عقلیه زیر مجموعه اینه. اونجوری معتقدیم واجبات شرعیه هم، محرمات شرعیه هم زیر مجموعه همین العدل حسنون از ظلم قبیحونه. ما عدل بودن ظلم بودنش رو نمیتونیم تشخیص بدیم بر اثر جهل. اگر جهل نبود میفهمیدیم جهر به صلات صبح عدله، چون احاطه نیست. اینا شبهه مصداقیه است به صلاح برای عدل که باید رجوع کنیم به شرع. الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. یعنی این همه واجبات داریم، اینا همون بایدهای عقلیه، مثلا تو نمیدونستی، قدرت درکشو نداشتی، برات گفتم اگر پرده کنار بره خودت هم همینجوری حکم میکنه که نماز صبح باید بلند خونده بشه، نماز ظهر باید آهسته خونده بشه. پس تقسیم عقل به عملی نظری روشن، این مطلب اول. بعد وارد میشه در این که خب این عقلی میخواییم بگیم حجت کدامه. اولا این نوغ تقدم عند العقل یعنی قسم الى عقل نظری و عقل عملی، و هذا تقسیم به اعتبار ما یتعلق به الادراک، یعنی به اعتبار معقوله نه عقل. عقل ادراک کلیات، عاقل قوه مدرک کلیاته که از شؤونات نفسه، که همونی که میگیم حیوان ناطق، اون ناطق یعنی دارای این بعد که نفس ناطقه قوه عاقله داره. فن مراد من العقل نظری ادراک و ماین بغن یعلم، چیزایی که مربوط به حیطه نظر و دانستن، ادراک آنچه که ین بغن یعلم، ای ادراک الامور التي لها واقع آن. این ادراک الامور التي لها واقع آن رو دقت بکنید، اشاره به بحثی است که ایشون در بحث حسن و عقلی میگفت قضایای عقلیه عملی لا واقع لها الا تطابق آراء. قضای نظری واقعیت خارجی داره، یعنی ما به ازای خارجی داره، شما باشید و نباشید، درک شما باشد و نباشد، کل اعظم از جزء، این ساختمان از دیوارش بلندتر بزرگتر، تحقق این معنا وابسته به ادراک ما نیست. اما حسن عقل قبح ظلم نفس این قضیه، اگر ادراک العقل و العقلاء نباشه، این قضیه واقعیتی در خارج نداره. لا واقع لها الا ادراک العقلاء، اعتبار العقلاء، که میگفت اینا جز مشهورات صرف است، که مفصل در جای خودش گفتیم، البته ملاکات و پشتوانه های ثابت داره. من مراد من العقل العملی ادراک ما ینبغی ان یعمل، مربوط به حیطه عملیه، عمله، ای حکم العقل به ان هذا الفعل ینبغی فعلون او لا ینبغی فعلون. این مطلب اول. مطلب دوم این که میگن عقل آیا حجت است یا نه، مراد عقل عملی یا عقل نظری؟ خب با اون توضیحات گفتیم مشخص شد باید اینها رو مندک در هم کنیم. نه عقل عملی به تنهایی موضوع حجیته، نه عقل نظری به تنهایی موضوع حجیته. انه ما المراد من العقل الذي نقول انه حجه من هذين القسمين، آیا مراد عقل نظریه؟ عقل نظری به تنهایی خواهیم گفت معنا نداره حجیت او در اثبات احکام شرعی. آره ان شاء الله.
ای بیزابی، ای پاشازاده، ای تغییر